دوشنبه پنجم آبان 1399 خارج فقه، جلسه 19. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد ثم لعن ثانی و ثالث و رابع. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امیدواریم چنان که اون عزیز رسم سروری رو و فرماندهی رو خوب بلده و ادا میکنه، ما هم رسم سربازی رو بلد باشیم و انجام دهیم. تبریک عرض میکنم مناسبات ایام رو. چند تا سوال شده پاسخ بدم سپس بحث رو شروع کنم. 4 سوال شده، البته 3 سوالش در یک راستاست، لذا من یک جا این 3 سوال رو مطرح میکنم و البته یکی از سوالات نه، یک بحث دیگه ای داره که اونم خواهیم گفت. یکی از آقایان سوال کردن، شما میگید که مسئله ما عقلی عقلاییه. بسیار خوب، اگر عقلی عقلایی شد امضا میخواد، عقلایی هم که بشه امضا میخواد. عدم رد باید احراز بشه قهرن، چون اگر رد شده باشه از طرف شارع یا حتی احتمال رد رو بدیم فایده ای نداره. باید احراز شود که شارع این رو امضا کرده. خب شما از کجا احراز کردید امضای این رویه رو از شارع؟ درست روایاتی که دلالت میکنه بر اعتبار اجتهاد محکم نیست، عین سوال اینه، اما و شرطیت اجتهاد رو ثابت نمیکنه، لااقل جلو احراز امضا رو میگیره و عدم رد احراز نمیشه. این یکی از آقایان پرسیدن. بزرگوار دیگری گفته خب اصل در تشریع بر تعبده، از جمله تو مسئله ما خروج از این اصل دلیل میخواد. چه دلیلی شما دارید؟ اینم یک کسی سوال کرده. یه بزرگواری هم گفته که شما میگید در قضا هدف اجرای عدالته، خب بدون حکم شارع امضاءن یا تأسیسن که ما عدالت رو نمی فهمیم، معنی عدالت رو نمی فهمیم. لذا آیم در سوره حدید داره، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پس معلومه اقامه قسط بحث رسول میخواد، انزال کتب میخواد، لذا نمیتونیم بگیم که اقامه عدالت، پس مسئله عقل و عقلاییه. عدالت هم باشه باید شارع دخالت کنه. خب شکر الله سعیکم. اشکال چه از خود اعزه باشه یا احیانا، چون من تأکیدم میکنم با اساتیدتون، با بستگانتون اگر اهل علمند و البته گوش شنوات دارند، حالا یه بعضی که خوب ندارن، بس کنید، حتی اگر اشکال بنویسید. هستن بعضی رفقا که درسای دیگه میرن، همین بحثا رو میکشنن اونجا، استاد ایراد میگیره، میان با ما مطرح میکنن. من حالا به ترتیبی که گفتم جواب بدم. اولا میدانید اگر مسئله عقلی شد امضا نمیخواد. کی گفته اگر عقلی شد امضا میخواد؟ اگر عقلایی شد اونم به شرطی که بر نگردد به عقل. من وقتی یه بحثی رو 500 صفحه بحث کردم که دیگه حق دارم بگم اونو بخوانید. میدانید که مسائل عقلایی اگر منشأ عقلی داشته باشه و عقلا به ما هم عقلا برش وفاق کرده باشن امضا نمیخواد، چون برمیگرده به عقل. عقلا اخذ به ظواهر میکنن، عقلا اخذ به اصالت العموم میکنن، عقلا اخذ به اطمینان میکنن. اینا نه به ما هم عیاشون، به ما هم کیافون، به ما هم ماکیاولیستون، نه به ما هم عقلا. اینا که دیگه امضا نمیخواد. و لذا ما در فقه و عرف گفتیم بناعات عقلا، تأسیسات خردمندان، اگر با واکاوی یا پیشینکاوی یا پسینکاوی برگردد به عقل امضا نمیخواد. این که اولا اینو. پس اگر عقلی باشد هیچ که نمیگه امضا میخواد، اگر عقلایی باشه ما میگیم نمیخواد. و اما این که بگیم روایات ولو معتبر نیست، هرچند محکم نیست، اما جلو امضا رو میگیره. اینو شما طلب من داشته باشید. ما اگه امروز هم نرسیم که میرسیم انشاءالله، بحث سومون همینه، تحلیل محتوایی روایات. ما که هنوز تحلیل نکردیم. اگر ما تو تحلیل روایات به یک چیزی رسیدیم که دلالت کند بر اعتبار اجتهاد، بله ممکنه بگید خب اینجور گفتن، خب من که متصدی گفتای دیگران نیستم. لذا این که روایات دلالت بر اجتهاد میکنه یا نمیکنه طلب شما، نمیکنه. راحت کنم خیال شما رو، بس خواهیم کرد. منم تنها نیستم، خیلی ها گفتن نمیکنه. پس اینو صبر کنید. این راجبه بگیم که همین که ولو ضعیفه، ولو محکم نیست، ولو دلالت نمیکنه، ولی جلوه احراز امضا رو میگیره، نه، باید یه چیزی باشه، رد باشه. اونم میدونید اگر بخواد رد یک سیره محکم عقلایی بکنه، راده باید قوی باشه. حتی یک روایت معتبرم نمیتونه رد کنه، چون میگن قوت راده باید در حد قوت مردو باشه. آقا در عقلا حتما معیار همین احقاق حق، فصل خصومت و سرعت. حالا سرعت اضافه نکن چون اون کیفیت کاره. فصل خصومت اجرای عدالت. شک دارید؟ اینه که اگر پذیرفتیم عقل اینو میگه، عقلا اینو میگه، بر فرض چشم پوشی از جواب اول یا حتی جواب اول و دوم، چون گفتیم عقلیست امضا نمیخواد، دو عقلاییست ما میگیم امضا نمیخواد، سه دلیلی نداریم بر اعتبار اجتهاد، که بعد اینو راده حساب کنید. میگید خب دلیل شما بر عقل عقلایی چیه؟ اینو صبر کنید تا من جواب دوست دوم رو میدم. خواهم گفت. گفتن از تشریع و تعبد، چه دلیلی بر خروج از تشریع و تعبد دارید؟ البته اصل بر تشریع یه مطلبه، بر تعبد یه مطلب دیگه است. چون همین جام که شاره امضا میکنه تشریعه. تشریع تقسیم میشه به تعبد و امضا، و به تأسیس و امضا. پس نگید اصل بر تشریعه، گرچه ما همینم قبول نکردیم در فقه و مصلحت، نگاه کنید. ولی خیلی ها میگن بسیار خوب، اصل بر تشریع، اما اصل بر تعبد کی گفته؟ از استوانه های فن بیارید. بله در مثل عبادات اصل بر تعبده، اما در معاملات، معاملات بالمعنی العام، اصل بر تعبد و تفسیر ادله تعبدگونه. این بیان میخواد، این بیان میخواد. اگر تمام دنیا میگن باید قاضی هر که بهتر میتونه واقعه رو بفهمه، احقاق حق بکنه، اون باید قاضی باشه، شارع بخواد بگه نه نه من عناصر دیگری رو یا و عناصر دیگری رو اضافه میکنم، باید مجتهدم باشه، قدرت استنباط احکام از ادله تفصیلی، اونم بعد از اصل ریزش و بارش که تقیه اومد، تعارض اومد، روایات مختلف اومد، اصول خلق شد، هی مسئله درست شد، باید یک مجتهدی باشه که از پس امتحان آقای نائینی و میرزا حبیب الله رشتی در بیاد. خب و بعدم ببینیم خارجن اینا بعضن ضعیفترن تا اونایی که حالا بعد خواهیم گفت. ما نخواهیم گفت هر کسی پشت میز قضاوت بشنه، ما که نمیگیم که. خب این بیان میخواد، کجا بیان داریم؟ این که دوستمون گفتن اصل تشریع است، منظورشونم اینه که از تعبده، نخیر، بیان میخواد، بیان میخواد. و ما بیان بر خلاف داریم. آقا این نامه مالک اشتر رو بخوانید، صفات قاضی ببینید امام چی گفتن، چی فرمودن. گفتن حلال زاده باشه، گفتن مجتهد باشه. مجتهد به همین معنا که رد فرو به اصول کنه، و اونی هم که حالا بخواد مجتهد باشه که پدرش هم در میاد تا از این اصول در بیاد، تا از این تعارض اقوال در بیاد، این همه ادله رو بتونه با هم جمع کنه. و اینه تو این دلیل، این که من اون بالا گفتم دوستمون گفتن دلیل میخواد، گفتم صبر کنید، اصلا برخلاف دلیل داریم. خیلی داره طولانی میشه، من حواسم یه دفعه میره فکر کنم دارم درس میدم. بعد گفتن طبق آیه حدید اقامه عدالت بدون حکم شارع ممکن نیست. ببینید آقا، ما باید با شمایی که این اشکال کردید به قول اصفهانی سنگمون رو واکنیم. اگر میخواد بگید عدالت تفسیرش دست شارعه و ما در فهم عدالت هیچ فهمی نداریم، این همون عقیده اشاعره است، اشکال نداره. شما دارید بر مبنای اشاعره حرف میزنید، ما نه، ما این مبنا رو قبول نداریم. این همه کتابم از فقه و عقل، فقه و فقه و مصلحت، ده ها سخنرانی بنده رو ببینید. من که دوباره نمیتونم برگردم به اون بحثا، بگم عدالت یه مفهوم پیشین دینیه. البته شارع هم هر جا تصرف کرده رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم، هر جا که بگید میشونیمش. اما یعنی چه این حرف که عدالت پسین دینیه، باید خود شارع تفسیر کنه و ما عقلمون هیچی درک نمیکنه؟ اینطوریه. شما در مفاهمه دنبال شارع میگردید، روش مفاهمه، یا میگید شارع روش جدیدی نداره؟ هر جا داره بسیار خوب. مثلا گفته فلان جا، مثلا به قول عادل عمل کنید، بسیار خوب، اگر بگیم عقلایی نیست. اما اگر یه جایی شارع بیان نداره، باید عدالت رو در فضای خودش معنا کرد. اونجا که میگه انزلن حدید فیه بحثون شدید لیقوم الناس بالقسط، این معناش اینه که آمده که بگه شما عدالت رو نمیفهمید، من باید بیان کنم. اینه معنی آیه، اینجور معنا کردن آیه رو. بگذرم، یه مقدار دقت بفرمایید، من اگر تند صحبت میکنم یا بلند، یه وقت فکر نکنید عصبانی هستم، نه، خیلی راحتم، اخلاق منو میدونید و لذت میبرم از این اشکالات. یکی از آقایون گفتم اون روایتی که من براتون فرستادم، همون روایتی که خواندیم درس قبل، منظورم این نبود که از این روایت استفاده کنیم لزوم سماع دعوا رو، یعنی من اینجور برداشت کرده بودم که ایشون میخواد این برداشت بکنه، گفتم از این روایت برداشت نمیشه. گفتن از این روایت برداشت میکنیم که حکم باید مطابق بیانه باشه. خب بسیار خوب، ما حرفی نداریم، ولی بحث ما که این نبود که حکم باید مطابق چی باشه. اگر منظورتون این بوده اصلا خارج از محل بحث ما بوده و برداشتشون برداشتتون رو من رد نمیکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگه رو داشته باشید، همون اوائل صفحه 265 برگه رو نگاه کنید، من نوشتم توجیه کلام صاحب جواهر در این مسیر. چی میخوایم بگیم؟ گرچه من قبلا اشاره کردم ولی احساس کردم که باید اینو یه بار دیگه مستقلا بهش بپردازم، منتها با رعایت اختصار. ببینید، صاحب جواهر یه ادعا کرد، فرمود ان المستفاد من الكتاب و السنه صحه الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمنين. اونی که از قرآن و روایات و سنت، حتی سنت رفتاری معصوم استفاده میشه، اینه که حکم به حق و عدل و قسط صحیحه. صحیحه یعنی نافذه، از هر مؤمنی میخواد باشه، لازم نیست حتما از مجتهد باشه. این تقریبا همون حرفی است که ما داریم میزنیم دیگه، میگیم عقلی و عقلایی. ما تا حالا این من کل مؤمن صاحب جواهر رو باید بگیم، یا منظور ایشون من کل مؤمن فاضل حوزوی مقلد، و الا هر مؤمن یعنی یک کسی که راننده تاکسی هم هست، حالا اتفاقا یه حکمی هم میکنه درست هم در میاد. البته منظور جواهر هم همینه، ولو عبارت بهانه میده دست بعضیا. ببینید، این عبارت اگر بگیم که آقای جواهر میخواد بگه آیات قرآن اطلاق داره، یا اون روایاتی که قاضی رو تقسیم میکرد به چهار قسط اطلاق داره، اشکال صاحب کفای آقای آخون برش وارده، چه آیه در مقام بیان این جهت نیست. به نظرم خود ما هم دو سال قبل به یک مناسبتی که این عبارت جواهر رو نقد کردیم، ما هم افتادیم دنبال مثل آقای آخون، گفتیم اطلاق نداره آیات. واقعا آیات در مقام بیان شرایط قاضی نیست. آقا درست آیه میگه حکم باید به حق باشه، اما در این مقام نیست که از کی باشه، اطلاق نداره. و میدانید که یکی از شرایط تمسک به اطلاق اینه که گوینده از اون جهتی که ما میخوایم تمسک کنیم در مقام بیان باشه، و آیه در مقام بیان این جهت نیست. اشکال آخون این بود دیگه. ولی آقایان، من معتقدم این نسبت به متن جواهر ستمه. حالا نهی که ستمگر داریم، این درست نیست، این بدفهمیه. کجا بنده خدا داره که آیات اطلاق داره؟ میدونید چی میخواد بگه ایشون جواهر؟ جواهر میخواد بگه ما وقتی میریم خدمت قرآن، خدمت روایات، میفهمیم برای خدای قرآن و خدای روایات اونی که اصالت داره صحت الحکم بالحق، اونی که مهمه اینه. وقتی همه آیات، همه روایات رو میذاریم کنار هم در یه تعاضد حلقوی، جالب اینه که خود ایشون کلمه تعاضد رو داره، الا غیر ذلک من النصوص البالغه بالتعاضد اعلى مراتب القطع، میگه ما قاطع میشیم که معیار اینه. حالا ای کاش گفته بود که عقلم همین اقتضا رو داره، عقلام همین کارو میکنن. اما ایشون تعبیر نداره اطلاق، و بعد بگیم که یه کسی بگه آقا ما از مجموعه رفتار شارط، آیاتش و روایاتش و سنت رفتارش اینو میفهمیم، شما بگو در مقام بیان نیست. این درست نیست. بله، اگر کسی رسما کلمه اطلاق رو به کار ببره، یه آقایی برد، آقای خویی وقتی میخواست بگه اجتهاد شرط نیست در قاضی تحکیم، گفت لاطلاق عدت من الآیات. آیات قرآن یه تعدادی از آیات، نه یه دونه آیات، چندین آیه اطلاق داره که در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست. یادتون باشه ما میگفتیم اگر آیه اطلاق داره، خب تو قاضی غیر تحکیم، قاضی معزوم من قبل امام، قاضی منصوب، اونجا اطلاق نداره؟ خب اونجا هم اطلاق داره، چرا اونجا تمسک نمی کنید؟ بله، اگر کسی تعبیر اطلاق بکنه، فصحیح انه لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور و ذالک لاطلاق عدت من الآیات، اشکال وارده، اما بر جواهر وارد نیست. و حرف جواهر حرف دقیقیه، اگر ما قبلا رد کردیم الان تایید میکنیم. البته ردی که عملا فرق نمی کرد، چون ما همونجا میگفتیم اعتبار به براینده نه به فرایند، الان هم همینو میگیم. ما تا اون موقع بگیم کدیم ایشون میخواد به اطلاق آیات تمسک کنه، گفتیم آیات اطلاق نداره. خب نگید خب اگر اطلاق نداره پس اینو از کجا دست میاد؟ از مجموع ادله، اصلا از نامه امام علی به مالک اشتر، بالاتر به همون مقبوله ابن حنزله، به معتبره ابو خدیجه. صبر کنید الان میگیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امر سوم چه کار داریم میکنیم فضلا؟ داریم در مرحله تحقیق اموری رو بیان میکنیم که ما رو به یه نتیجه برسونه. امر سوم عنوان رو نگاه کنید، سه، تحلیل محتوایی روایات مرتبط مثل مقبوله ابن حنزله. تحلیل محتوایی، نه سندی. سندی تمام شد. آقایان خیلی عجیبه، یه روایت طرفداران اعتبار اجتهاد در قاضی ازش استفاده کردن، اعتبار اجتهاد رو گفتن، نگاه کن امام دارن میگن، همون روایت رو یه فقیه دیگه استفاده کرده عدم اعتبار رو، و چون کل حزبن به ما لدیهم فرهون هست، هر دو هم استفاده کردن. حالا من بیان هر دو رو براتون میارم، از هر طرف هم یه نفر رو میارم چون طولانی میشه، تا بعد قضاوت کنیم. بهترین بیان شاید و مفصلترین بیان از طرفداران اجتهاد که میگن از روایت در میاد، آقای نائینیه. آقای نائینی حرفش اینه، 7-8 خط من نوشتم براتون. ایشون میگه که روایت ابن حنزله و ابو خدیجه هر دوش دلالت میکنه بر این که قاضی باید عرف احکامنا، احکام ما رو بشناسه. بعد میگه که قوله علیه السلام عرف احکام منا شامل علم مقلد نمیشه، این شامل علم مجتهد میشه. یعنی به مجتهد میتونه بگیم العارف به احکام امام صادق، ولی به مقلد نمیتونه بگیم العارف به احکام امام صادق. چرا؟ برای اینکه مجتهد چه حکم واقعی رو بفهمه، مثل جایی که ساده باشه و بی اختلاف باشه و یقینم داشته باشه، یا نه جایی که از طریق، حالا طریقی که تعریف شده، از طریق زنون خاصه، چه از سواء علم نفس الحکم الواقعی، مثال خوبش اونجایی که از خود امام بشنود، یا اونجایی که از طریق معتبر بفهمه، مثل مجتهدای حالا، میتونیم بگیم که عارفون به حکم شرعی، عارفون به احکامنا، عارفون به احکام الائمه، میتونیم بگیم. ولی در مقلد هم میتونیم بگیم عارفون به احکام شرعی؟ میگید آره آره میتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که عارف شد به نظر مجتهد، نظر مجتهدم که به دلیل تقلید نازل منزله حکم شرعیه، یعنی نظر نظر مجتهده، ولی وقتی به قول ایشون به دلیل تنزیل که همون دلیل تقلید باشه میگه هرچه مجتهد گفت گویا امام صادق فرموده، با این واسطه میتونیم بگیم که آقای مقلدم عارفون بالحکم شرعی، منتها تنزیلنا با واسطه ها با سبب ها، نه بدون واسطه. پس در مجتهد مستقیما میگیم به قولشون بالمباشره میگیم عرف احکام ائمه را، در مقلد با واسطه میگیم، یعنی عرف احکام مجتهد را، مجتهدی که حرفش حجت، پس با واسطه میتونیم به اونم بگیم. ایشون میگه اشکال نداره اینو بگید، ولی امام صادقی که در مقبوله ابن حنزله یا در معتبره ابو خدیجه قید کردن عرف احکامنا، که نظر به هر دو که نداشتند، نظر به هر دو که نداشتند، میگی چه اشکال داره؟ میگیم هیچی، استعمال در دو معناست، جامعه نداره. یکی فرض این است که عرف احکامنا مباشرتن، یکی عرف احکامنا به تسبیب، در یک استعمال نمیتونن امام هر دو رو اراده کنن، هم علم مقلد رو اراده کنن هم علم مجتهد رو. عبارتشو اینه، فلیس علمه بالحکم الشرعی فی عرض علم المجتهد به بل فی طولهی، فلا یمکن ان یشمل علمهما قوله علیه السلام عرف احکامنا. این جمله امام صادق عرف احکامنا شامل هر دو نمیشه. یا در یه روایت دیگه بود یعرف شیئا من قضایانا، اگه میتونستیم جامعه درست کنیم میگفتیم در جامعه استعمال شده، اما نمیتونیم، لأن نسبت علم احدهما بالحکم نظیر و نسبت مباشریه در مجتهد و نسبت علم الاخر نسبت تسبیبیه و لیس بینهما جامع. پس باید یکی، اگرم میخواد هر دو کفایت کنه دو تا دلیل میخواد. بعد یه مثال میزنه، میگه نگاه کنید، نمیتونیم بگیم بنل امیر ول اسکر المدینته. مثلا منصور دوانیقی، حال اینطور من خبر دارم، بغداد زمان او ساخته شد، بگیم منصور و لشکریان منصور، کارگزاران منصور بغداد رو ساختند، در حالی که منصور به تسبیب بود، خودش که نمیاد آجر جا به جا کنه، کارگزاران و کارگران مباشرتن بود. اینجا اگر میخوایم دوبار باید بگیم بن الامیرو الفلام داره، بن الامیرو بغداده، بنا لشکریان امیر بغداد را، در یک استعمال نمیشه. اینجا امام وقتی عرفه میگن عرف احکامنا دوبار باید بگم، یه بار که بیشتر نگفتم، پس یکی رو میگیره. خب حالا یا باید علم مقلد رو بگیره یا مجتهد رو. خب قطعا مجتهد رو که میگیره، پس مقلد رو نمیگیره. این حرف، حرف کیه؟ حرف آقای نائینیه که میخواد با این جور تشبسات ثابت کنه که این دوتا روایت دلالت میکنه بر اعتبار اجتهاد. ببینید آقایون کلام ایشون ادامه داره ها، ببینید. اما مقابل ایشون کیه؟ آقای خونساری، که من نیاوردم. حتی ایشون یه مقدار بالو پایین میکنه آقای خونساری. آقای جواهر که دیگه بالو پایینم نمیکنه، محکمم وای میسه. میگه بنا، ایشون روایت ابو خدیجه رو میاره، همون شیئا من قضایانا، بعد میگه بناهن علا ارادت الام من المجتهد منه، بنابراین که اعم از مجتهد اراده شده از این عبارت امام، یعنی هم علم مقلد هم علم مجتهد. نگید داره بنا انا، خودش قبول داره، اصلا نظر میده، بعد اینو میاره میگه بنابر اینه، بعد میگه بل لعل ذالک اولا من الاحکام الاجتهادیه الظنیه. میگه اصلا بعضی وقتا از طریق تقلید اگر باشه اولاست از احکام اجتهادی ظنی که بعضی از مجتهدین دارند. خب به نظر شما چیکار باید کرد؟ اینجا دیگه جای داوریه، بنده برخلاف جاهای دیگه که شما رو منتظر میگذارم، ولی برگه رو بعد از فکر مطالعه کنید، میگم شک نکنید در عدم صحت برداشت اجتهاد از این عبارات، شک نکنید. حالا چه کلام جواهر کامل باشه یا نباشه کار نداریم، ایشون قبل توضیح هم نداده، میگه بنابر اراده اعم، من میگم شک نکنید. چرا؟ اولا، ثانیا، ثالثا. انشاءالله درس فردا. دوستانی که نگران بودند و دغدغه داشتند و شاید هم تحت تأثیر برخی اساتید مخالف هی می‌خواستن بگن این روایت، ما گردنمون از مو باریک‌تر. تا فردا مطالعه کنید. شب من معمولا صبح هم که میخوام درس رو شروع کنم گوشیمو نگاه میکنم که اگه تا آخرین لحظه هم، تو شما این کار نکنید، داری رو صبح خیلی حساب نکنید، ولی میخوام بگم من رصد میکنم تا آخرین لحظه که اگر کسی اشکالی داره بیان کنه. شما مطالعه کنید، حدیث پیشتون هست، حرف آقای نائینی هست، حرف جواهر هست، حرف دیگران هم هست، آقای خونسادی هم هست، تا عرض ما هم فردا دیده میشه. الحمدلله رب العالمین.